بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه ایشون بعد از این که به جهت رعایت وحدت سیاق و اسناد بالاخره ایشون مؤاخذه رو مقدر کردن، اثر مناسب و جمع الاثار رو قبول نکردن، فرمودن اونها سیاق رو به هم میزنه، وحدت اسناد رو به هم میزنه، به خاطر رعایت وحدت سیاق و وحدت اسناد باید مؤاخذه مقدر کنی. جمع الاثار و اون اثر مناسب درست نیست، ولی دیرو دو تا مؤید علیه خودشون اقامه کردن ایشون، یعنی برای تأیید اون جمیع الاثاری. مؤید اول این که در اون روایت ابوالحسن اون آقا میاد سوال میکنه، من قسم خوردم عیالم طلاق باشه، حالا واقعا من دیگه عیال ندارم؟ خب صحبت مؤاخذه اینجا نی. حضرت میفرمان نه خیر، عیالت مال خودته، بنده ها مال خودتن، اموالت هم صدقه نیست. چرا؟ قال رسول الله که رفعن امتی الاکراه، یا اون خطا یا اون مالایوتی. که خلاصه حضرت به این حدیث نبوی تمسک کردن برای اینکه غیر مؤاخذه برداشته میشه، چون این حدیثی صحبت از مؤاخذه نداره. این اومده سوال میکنه، من چنین قسمی خوردم آیا؟
سلام علیکم.
سلام رو دیگه شما نکنه، آقا روزه که نیستش حرف ما بریده میشه،
سلام نمیدونم.
خلاصه مطلب، پس ایشون چیکار کردن؟ این حدیث شاهد آوردی، ولو اینکه اختیارن هم اگه این قسم رو میخورد فایده ای نداشت، ولی همین که حضرت استشهاد کردن و فرمودن نه خیر این قسم ها درست نیست، عیالت مال خودته، معناش اینه که جمیع الاثار یعنی غیر مؤاخذه هم اگر آثاری دیگه باشه این حدیث رفع برمیداره. پس این حدیث مؤید جمیع الاثاری هست. ولی بعد ایشون با یا لکن یه خدشه‌ای کردن، فرمودن ممکنه کسی بگه جمیع الاثار فقط مال اون ستاست که در کلام امام ذکر شده و الا اونای دیگه مؤاخذه، ولی بلا فاصله با فتح عمل ایشون خدشه رو برطرف کردن. فرمودن این تفکیک رکیکه که نه تا جمله انسان بگه ستاش جمیع الاثار رو برمیداره، شیشتاش مؤاخذه رو برمیداره، این یه تفکیک رکیکه، وجهی نداره. پس نتیجتاً با تأیید درست شد. بالاخره این حدیث ابوالحسن که دیروز خوندیم مؤید جمیع الاثاری است، یعنی اگر از روی کراهت و خطا کاری انسان انجام بده، این آدم اگر این کار رو انجام بده خلاصه مؤاخذه‌ام که نباشه برداشته میشه. عجیبه واقعاً، خودشون گرمش میشه، سرش میشوره، تشنش میشه آب میخوره، گرسنش میشه نون میخوره. این رسمی درس نیست آقا، یارو تو بکنی و نبینه شما رو. امروز دیگه همه دیدن، من از خنده آقایون فهمیدم شما رفتی همون دلی سرتی میشود.
این خالص رو شد.
خب عنایت بفرمایید. پس این آقا تأیید اولی چه گرفتاری شد؟ این تأییدی که خلاصه مؤید جمیع الاثاره. خب مؤید دوم، از مؤیدای این که جمیع الاثار مرفوعه، مختص به مؤاخذه نیست. چرا؟ چون اگر بگیم فقط مؤاخذه مقدره مواجه میشیم با یه اشکالای عقلی. اگر بگیم فقط مؤاخذه مقدره، یعنی از امت من مؤاخذه سهو و نسیان و خطا برداشته شد، خب معناش اینه که اممی دیگه اگر از روی خطا و نسیان گناهی میکردن اونها مؤاخذه و عقوبت میشدن. به حال اینکه هیچ کس رو نمیشه، جاهل رو مالای علمون جاهل دیگه، جاهل رو که نمیشه عقوبت کرد، خاطی و ناسی رو که نمیشه عقوبت کرد، مال هر دینی که هست. اگر بخوایم مؤاخذه مقدر کنیم مواجه میشیم با یه همچین اشکالی. پس چی بگیم؟ بگیم جمیع الاثار، یعنی از امت این پیغمبر جمیع الاثار برداشته شده، نه خصوص مؤاخذه. پس نتیجتا بنابراین تایید شد. یا آقای آمده میگه چه نخه، یا آقای آمده میگه چرا شما جمعی حساب میکنی، مجموعی حساب کن. مجموع این نه تا مؤاخذه شد عقوبت برداشته شده از امت من و الا بعضیاش از امت دیگه بوده، مثلا تیاره. اگر کسی در امم گذشته فال بد میزده، تطیر میکرده، این عقوبت میشده. اما در دین ما اگر کسی تطیر بزنه عقوبت نمیشه. ببینی؟ یعنی این مجموعه از امت ما برداشته شده. جمعی رو ملاحظه نکن، یه دونه یه دونه نگاه نکن که وقت بگو این یه دونه این یه دونه مخالف با حکم عقله. مجموع این نهتا من حیث المجموع مؤاخذش از امت من برداشته شده، اما بعضیاش برای اممی دیگم مؤاخذه داشته. خب پس نتیجتا این که اگر ما بخوایم مؤاخذه مقدر بکنیم مواجه با یه همچین اشکال عقلی میشیم، پس مؤاخذه تنها مقدر نمی کنیم، جمیع الاثار مقدر می کنیم. اینم معیه. بعد ایشون می فرماد این اشکال به اینجام ختم نمیشه. این اشکال عقلی در آیه آمن الرسول هم میاد، چون سه چهار تا همین فقره های این حدیث رو پیغمبر از خدا خواست که خدایا ما رو لا تو آخذنا، یعنی امت ما رو عقوبت نکن اگر از روی خطا و نسیان و خلاصه اضطرار کاری کردن، عقوبت نکن. خب اون اشکال اینجا میاد، پس مگه میشه عقوبت کرد امم دیگر رو؟ این همون مواجهه اشکال عقلی که اونجا بود اینجا هم میاد. ایشون میفرماد اونی که قضیه رو قطع میکنه اشکال رو و خلاصه حسم یعنی قطع، اونی که قاطع اشکال است در آیه و در روایت، اینو باید بگیم. این از کدیم دیروزم تفسیر دومی سی آقای مجمع البیان میکنه. ایشون برای این آیه که مواجهه با این اشکال عقلیه سه تا تفسیر کرده برای این آیه. شیخ انصاری تفسیر دومیشو انتخاب کرده برای رفع اشکال. جواب اشکال شما چی بود؟ اشکال شما این بود که هیچ کس رو، هیچ خاطی و ناسی رو نمیشه مؤاخذه و عقوبت کرد. میگیم این اطلاق ما قبول نداریم. داریم یک کسایی که خاطی و ناسی هم، یعنی از روی خطا گناه میکنن، از روی نسیان گناه میکنن، ولی بازم عقوبتشون جایزه. کیا؟ اونایی که خودشون اسباب خطا و نسیان رو فراهم میکنن. ولی مال ما اینجوری نیم. ما اگر خودمون اسباب خطا و نسیان رو فراهم بکنیم، بعد خطا ان یک گناهی بکنیم، چه خطایی؟ خطایی که خودمون اسبابش رو فراهم کردیم، ما رو عقوبت نمی کنن. پس عیبی نداره که امم گذشته برای خطا و نسیانم عقوبت بشن. اما چه خطا و نسیانی؟ خطا و نسیانی که خودشون اسبابش رو فراهم کردن. فرقشون با این امت اینه که اینا اگر از روی خطا یک گناهی بکنن ولو اسباب خطا رو هم خودشون فراهم کرده باشن عقوبت نمیشه. که دیرو مثال زدم، مثلا یه شیشه شرابی در منزل ما هست. خب من اگر تحفظ بکنم، یعنی خورسی علامت روی این شیشه بذارم که این آب نیست شرابه، خب هیچ وقت به اشتباه نمیفتم. ولی این شیشه رو هم میذارم کنار اون شیشه های آب، خطاً یک مرتبه اینو به جای آب میخورم یا نسیانن میخورم، چون خطایی بوده من عقوبت نمیشم. ولو سبب خطا رو خودم ایجاد کردم، ولی معذاله چون خطاً من این شراب رو خوردم عقوبت نمیشم. اما همین کار رو اگه امم گذشته میکردن، یعنی تحفظ نمیکردن و خطاً اون شیشه رو میخوردن، ولو خطاً خوردن، ولی عقوبت میشدن. چرا؟ چون اسباب خطا رو خودشون فراهم آوردن. این مال اون خطا و نسیان. و اما جاهل ما لا یعلمون، ما گفتیم از این امت جاهل مؤاخذه نمیشه. خب اشکال شما چی بود؟ عقل میگه هیچ جاهلی نباید مؤاخذه بشه. باز میگیم اینجا فرق داره. ما جاهل هستیم الان نسبت به توتون، ولی میتونیم احتیاط کنیم. ما الان نمیدونیم توتون حرامه یا نه، تو احتیاط هم میداریم بریم کنار، ولی با این که میتونیم احتیاط کنیم احتیاط نمی کنیم، توتون رو انجام میدیم، قیامت معلوم میشه حرام بوده، بازم ما رو عقوبت نمی کنن. با این که ممکن الاحتیاط بود و ما احتیاط نکردیم گرفتار حرام شدیم، ولی عقوبت نداره. اونا نه، اونا اگر در یک محتمل الحرمه گرفتار میشدن، احتیاط ممکن بود و احتیاط نمی کردن و اتفاقا اون کار حرام در آمد، عقوبت می شدن. یا برای تکلیف شاق که اینا رو مثالاشو بیروز زدیم، روز قبل از ماه رمضان داروهای مضعف می خورم که دیگه روز اول ماه رمضان اصلا قدرت نفس کشیدن ندارم از نظر ضعف. خب حالا وظیفه من چیه؟ مریضم دیگه، مریض که نباید روزه بگیره. اینجا من بعد گناه که نکردم، یعنی از امروز من دارم روزه می خورم، هیچ گناهی نکردم، مریضم دارم روزه می خورم. بعد ماه رمضانم فقط قضا می کنم، یه کفاره نداره، چون رو بیماری من الان نمی خورم. همین کار اگر امم گذشته می کردن، یعنی روز قبل از وجوب روزشون داروی مضعفی می خوردن که فردا خود به خود ضعیف می شدن. این آدم اگر این کارو بکنه و روزه نتونه بگیره، این کار حرام کرده و بعدن هم باید کفاره روزه ها رو بده. خلاصه مطلب آقا، این که ما گفتیم عقل میگه اینا رو نمیشه عقوبت کرد، در صورتیش که اسبابشو انسان خودش فراهم نکنه، و الا اگر اسباب خطا و نسیان رو اونا فراهم میکردن عقوبت میشن، ولی ما مطلقا عقوبت نمیشیم. پس هم امتنان درست شد که پیغمبر منت گردن ما گذاشتن، و هم اون اشکال عقلی برطرف شد. عنایت بفرمایید. والذی یحسم اصل الاشکال، اصل اشکال کدومه؟ یعنی اصل اشکالی که هم آیه و هم روایت، که اشکال چی بود؟ ناسی و خاطی، در همه ادیان عقوبتش جایز نیست. چرا منحصر شده به دین ما؟ جواب من میکنیم، این جواب من میکنیم که عقل مستقل به قبح مؤاخذه بر این امورت به قول المطلق. شما میگه عقل میگه قبیحه که آدم ناسی و خاطی رو عقوبت بکنه، میگیم به قول مطلقش قبول نداریم. داریم کسایی که از روی خطا و نسیان یه کار حرامی انجام میدن، ولی معذاله میشه عقوبتشون کرد. کیا؟ اونایی که خودشون اسباب خطا و نسیان رو فراهم بیارن. ولی در دین ما پیغمبر منت گذاشته، فرموده ولو تو این شیشه رو علامت نگذاشتی، تحفظ نکردی، ولی اگر خطا هم یک وقت مبتلا شدی و اینو مرتکب شدی عقوبت نداره. فإن الخطا و نسیان از صادرین من ترک تحفظ. ببینید من الان شیشه رو علامت نداشتم، ترک تحفظ دیگه. اگه تحفظ میکردم یه علامت رو این شیشه میداشتم، هیچ وقت دستم رو به این دراز نمیکردم، ترک تحفظ کردم. نیامدم تحفظ بکنم گرفتار نشدم، خودم اسباب خطا رو فراهم آوردم. ولی اگر خطا شبی نصف شبی من دستم رفت رو به این شیشه و خوردم، بعد معلوم شد شراب عقوبت نداره. چرا؟ چون خطا بوده، ولو سبب خطاش رو هم خودم فراهم کردم، ولی اونا اونجوری نبودن. اونا خطا و نسیانی که صادر می شده اونها از ترک تحفظ، یعنی اگر اسبابش رو فراهم نمی کردن این خطا رو نمی کردن، ولی معذاله لا یقبه المعاخذت و علیه ما، این کتاب علیه ها داره. پس خلاصه مؤاخذه بر این دوتا نی. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این که هر خاطی و ناسی عقوبتش ممنوع نی. ما داریم خاطی و ناسی که میشه عقوبتش کرد، پس نتیجتا مواجهه با اون اشکال عقلی نمیشیم. و کذا، و کذا یعنی چی؟ یعنی لا یقبه، لا یقبه المعاخذه بر جاهل، لا یعلم همون جاهل دیگه، لا یقبه معاخذه جاهل با امکان احتیاط. اونها اگر احتیاط براشون ممکن بود احتیاط نمی کردن و گرفتار حیام حرام می شدن، معاقب می شدن. ما با این که الان ممکن احتیاط بکنیم، ولی احتیاط نمی کنیم، این محتمل الحرمه رو انجام می دیم، اتفاقا قیامت معلوم میشه حرام بوده، ما رو عقوبت نمی کنن. میشن، پس اونها رو با امکان احتیاط اگر احتیاط نمی کردن عقوبت می کردن، ولی ما رو با امکان احتیاط هم اگر امکان احتیاط بود و نکردیم و گرفتار حرام شدیم بازم عقوبت نمی کنن. و کذا یعنی لا یقبه، لا یقبه مؤاخذه جاهل با امکان احتیاط. ما با اینکه احتیاط برامون ممکنه اگر احتیاط نکرده گرفتار حرام بشیم عقوبت نداره. و کذا یعنی لا یقبه، و کذا در تکلیف شاق ناشی از اختیار مکلف، تکلیف شاق، ولی شاق که خودم درست کردم روز قبل از ماه رمضان، اون داروهای مضعف رو استعمال کردم مصرف کردم، حالا قهرن روز اول ماه رمضان دیگه مریضم و نمیتونم روزه بگیرم. خب اونها اگر تکلیف شاق رو خودشون ایجاد میکردن روزهایی که میخوردن همه حرام بود، باید کفارش رو میدادن. ولی ما با اینکه خودم زمینه این تکلیف ضعف و این تکلیف شاق رو به وجود آوردم بازم من رو عقوبت نمی کنن. امتنان درست
هست. این اخذت به جرمی اخذت به عهد بکن، اگر من را به جرم مؤاخذه می کنه با عهد تو را مؤاخذه می کنه.
بل مراد به ما لا یوتا. عنایت بکنیم. یکی دیگه از اون جمله هایی که باز مورد اشکاله، چون یکی از جمله ها این بود لا یوتی ما لا یوتا هم به حکم عقل نمیشه. یه نفر خیال کرده ما لا یوتاق یعنی لا یقدر، یه آقایی خیال کرده لا یوتاق یعنی لا یقدر. وقت معناش چی میشه؟ یعنی خدایا تکلیف غیر مقدور بر ما نکن. وقت بعد اومده اشکال کرده، یعنی گفته یکی از جاهایی که اشکال میشه لا یوتاقه. چجوری اشکال کرده؟ لا یوتاق و لا یقدر معنا کرده، یعنی از این امت حکم لا یوتاق برداشته شده، یعنی حکم لا یقدر. بعد اومده اشکال کرده گفته تکلیف به غیر مقدور مثل پریدن هوا. مولا بگه تر ال از سما، این غیر مقدوره. مولا تکلیف به غیر مقدور نمیتونه بکنه، چه به این امت چه به امم گذشته. آمده لا یوتیق و لا یقدر معنا کرده، و وقتی معنا کرده اشکال کرده گفته این حدیث معناش اینه، یعنی ما رو تکلیف به غیر مقدور نکن. با حال اون که تکلیف به غیر مقدور برای هیچ کس جایز نیست. ایشون میگه اشتباه میکنی. این المراد قلتوس هست. ان قلت و مقدر بگیریم، این المراد قلتوس. ان قلت چیه؟ یه آقایی خیال کرده که در این حدیث میگه رفع ما لا یطیقون یعنی رفع ما لا یقدرون، یعنی از این امت لا یقدر برداشته شده. آمده اشکال کرده گفته لا یقدر تکلیف به غیر مقدور مثل پریدن به هوا، این برای هیچ کس جایز نیست، چرا از این امت برداشته شده؟ اینم یکی از اون اشکالا. ایشون جواب میده، میگه شما لا یوتیق رو عوضی معنا کردی. لا یوتیق معناش لا یقدر نیست، لا یوتیق یعنی لا یتحمل عادتا. پس که نه معنای حدیث اینه از این امت تکالیفی که لا یتحمل عادتا برداشته شده، ولی در امم گذشته بوده. در امم گذشته تکالیفی که لا یتحمل بوده عادتا براشون ثابت بوده. یک روایت هست در تفسیر قمی، ببینی جلد اول صفحه 242 که یهودی ها موظف بودن اگر بدن و لباسشون با بول نجس می شد یقرزون بل مغاری، بعد با قیچی بیچینن. ما اگر یک استکان آب داشته باشیم دیگه نجسترین نجس ها بول دیگه. اگر ما عوامون یه تیکه عوامون با یه نجاست بولی نجس باشه با یه استکان آب پاک میشه، دو بار میریزیم روش میشه پاک. اما اونا نه، اونا یقرزون بالمغاریز، باید با قیچی اون لباس ها رو بچینن. خب ببینی غیر مقدور نی، اما لا یتحمل عادتا. بدن که دیگه هیچی، تا یه گوشش خود بول میریزه آدم بیچینه. علا کل حال اینجا تکلیف لا یتحمل، از اون تکالیف ما نداریم. مثلا اینا مکلف بودن نماز حتما تو کنیسه بخونن، موظف بودن نمازشون با طهارت ماییه باشه، ولی پیغمبر ما فرمود جو الاتلی الارض مسجد بدن و تهورا، زمین برای من مسجد لازمی، تو مسجد بریم، هر جای زمین مسجده، میتونید شما نماز بخونید، و اگر آب نبود همین زمین تهوره، لازم نیست تحصیل طهارت ماییه. خلاصه مطلب، امم گذشته مخصوصا یهود یک مشکلاتی داشتن که لا یتحمل عادت هم بود. این حدیث میگه چی؟ ما اون مشکلات رو نداریم، از اون مشکلاتی که در دین یهود بود در دین ما نیستش. ایشون میفرماد که المراد از کدامی قلتوسا ان قلت که ما لا یتاق، یعنی لا یقدر، یعنی از این امت تکلیف لا یقدر برداشته شده. اشکال عقلیش اینه که تکلیف غیر مقدور از همه برداشته شده، پس اینم یه جمله اشکال. قلتو المراد به ما لا یتاق در روایت خب ما لا یتحمل فی العاده، مقصود از لا یتاق یعنی لا یتحمل عادتنه، لا ما لا یقدر علیه اصلا که تیران فی الهوا. پس غیر مقدور نیست تا اون اشکال عقلی رو بکنی، و اشکال عقلی نداره. یعنی امم گذشته تکالیف لا یتحمل عادتن داشتن، از این امت تکالیف لا یتحمل عادتن برداشته شده. این هم به ذهنم اومد الان عرض بکنم، عنایت بکنید. خب از اون ور آیه میگه لا یکلف الله الا، بله، لا یکلف الله نفسن الا وسعها، خدا به مقدار طاقت تکلیف میکنه. خب از این ور این تکالیف واقعا مقدار طاقت نی، جوابش اینه که اینا تکلیف نی، اینا کیفره، یعنی کیفر یهودیا بوده. این اشکالو میکنن ها، میگن از اون ور آیه میگه لا یکلف الله نفسن الا وسعها، از اون ور به اینا گفته اگه بدنتون نجس شد باید با قیچی بچینیم، لباساتون رو با قیچی باید مقراض بکنیم. این با اون نمیسازه، جوابش اینه که اینا تکلیف نی، اینا کیفره. لول لجاجتی که اینا داشتن خدای متعال هم هی براشون کیفری معین میکرده. پس این چیدن لباس تکلیف نی، این یه کیفریه در مقابل لجاجت ها. قهرن منافات با اون آیه که میگه لا یکلف الله نفسن الا وسعها نداره. خب پس معنای لا یتاق، پس در روایت معنای لا یتاق یعنی لا یتحمل، از این امت حکمای تکالیف لا یتحمل برداشته شده، اما در امم گذشته بوده، پس این اشکال عقلی نداره. خب ما اما لا طاقت تو آیه چی؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت. اینجا رو لا طاقت رو مرحوم توسی به عذاب معنا کرده، خدایا ما رو تحمیل نکن بر ما، ما لا طاقت، یعنی اون عقوبت هایی که ما طاقتش رو نداریم بر ما وارد نکن. پس لا یتیق تو آیه معناش چی شد؟ لا یتحمل، که دیگه اشکال عقلی هم نداره. لا طاقت تو آیه هم معناش یعنی لا طاقت لعذاب.
عقوبتی باشد طاقت داشته باشه طرف هست، همه عقوبت طاقت نداره.
بله میگه
اینجا چطور طاقت نداره؟
همین لا طاقت یعنی لا توره، لا تورت علینا العقوبه، عقوبت بر ما وارد نکن چون ما طاقت نداریم. نه که بعضی از عقاب ها هست که طاقت داریم. و اما فل آیه، و اما در آیه فلا یبعد، اشاره به تفسیر مرحوم طبرسیه، لا یبعد ان یراد بهی، به این ما لا طاقت تو آیه العذاب و العقوبه. وقت معنای لا تحملنا چی میشه؟ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی لا تورد علینا، وارد نکن بر ما چیزایی رو که طاقتش رو نداریم. اون چیزایی که طاقت نداریم چیه من العقوبه؟ خلاصه مطلب آقا، تو آیه فقط اون سه چهار تای اولی اشکال عقلی داشت، خاطی و ناسی و جاهل، اون لا یتیق اشکال عقلی نداشت چون به معنای لا یقدر نبود، بلکه به معنای لا یتحمل بود. و اما لا یتیق تو آیه اونم به معنای عذابه.
اونا طاقت داشتن
فتعید و
اونا طاقت داشتن اون اشکال هست برای اون هم گذشته طاقت داشتن، ما طاقت نداریم.
بعد دیگه نه
طاقت به اونم طاقت
نمیگیم. خدای عذاب نکن ما رو، همین نمیگیم اونا رو عذاب بکن. خدایا ما طاقت نداریم، ما رو عذاب نکن. قرار لا تو یو تیغ تو آیه معناش اینه که از خدا داره میخواد امت من عقوبت نکن، اینا طاقت ندارن. میگن که اونا رو عقوبت بکن. علی کل حال خواستیم بگیم لا طاقت در این آیه معناش اینه، هیچ اشکال عقلی نداره. لا طاقت در روایت هم معناش لا تو تحمله، اونم اشکالی نداره. یعنی خدایا تکالیفه، چون داشت علل لذین من قبلنا، اون تکالیف مشقتی که بر اونها میکردین امت ما ندارن. اون لا تتحمل عادتن، از اون تکالیف برای امت ما نکن. خب تا اینجا چی شد آقا؟ تأیید دیرو به هم خورد. آقا ما دیرو گفتیم تأیید کردیم، گفتیم اگر بخواد مؤاخذه مقدر باشه به این اشکالا برخورد میکنیم. پس چه میکنیم؟ جمیع الاثار مقدر میکنیم که این اشکالا پیش نیاد. پس تأیید به هم خورد، یعنی عمده جهتی که ما دیرو تأیید کردیم به خاطر این اشکالای عقلی بود. وقتی اشکالای عقلی رو حل کردیم، اون تأییدی که ما دیروز آوردیم برای تقدیر جمیع الاثار، اون تأیید به هم خورد. لذا میفرماد فتأیید و ارادت رفع جمیع الاثار. ما دیروز گفتیم چی؟ اراده رفع جمیع آثار رو دیروز ما تأیید کردیم. به چی تأیید کردیم؟ به لزوم اشکال علی تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه. ایشون میفرماد ضعیفون. ما دیروز گفتیم اگر مختص باشه مقدر به رفع مؤاخذه، اون وقت اشکال عقلی پیش میاد. این تأیید شد بر این که جمیع الاثار مقدره. خب وقتی اشکال عقلی رو ما جواب دادیم، اون تأیید دیروزی ضعیف میشه، یعنی از تأیید دومی دیروز دست برداشتیم. پس نتیجه چی شد آقا؟ مؤاخذه مقدره و این اشکالای عقلی هم که دیرو کردیم برطرف شد. نتیجتا اون تأیید از بین رفت و آیه شد دوباره رفع المؤاخذه. خب علامه به عکس کرده، ما دیروز تأیید کردیم جمیع الاثار رو و گفتیم مؤاخذه نیست، جمیع الاثاره. علامه اومده به عکس کرده، فرموده اگر ما جمیع الاثار مقدر بکنیم اشکال داره. ما دیروز تأیید آوردیم که جمیع الاثار مقدره، حالا کاری نداریم، امروز رد کردیم. ولی ما دیروز تأیید آوردیم که جمیع الاثار مقدره، مؤاخذه مقدر نی. علامه به عکس کرده، فرموده حتما مؤاخذه مقدره، جمیع الاثار مقدر نی. چرا؟ گفته برای این که اگر مؤاخذه مقدر باشه، یک کلمه رفع المؤاخذه، اما اگر جمیع الاثار بشه، برای هر کدوم باید یک خط عبارت در تقدیر بگیریم. حالا من یکی دوتشو میخونم. علامه میفرماد ما اگر بخوام جمیع الاثار بگیریم اشکال داره. اشکالش چیه؟ کثرت اضمار، یعنی باید خیلی در تقدیر بگیریم. حالا من یکی دو سه تاشو عرض میکنم. رفع عن امتی الخطا. خب اینو میخوام جمیع الاثار در تقدیر بگیریم، یعنی من شرب الخمر خطا رفع مؤاخذته، من اتلف مال الغیر خطا رفع زمانه، من اخطأ من افترى خطا رفع کفارته. ببینید چقدر چیز بر تقدیر بگیری، مال خطاش بود، دوباره مال نسیان. من شرب الخمر نسیانا رفع مؤاخذته، من اتلف مال الغیر نسیانا رفع زمانه، من افترى صومه نسیانا رفع کفارته. برای هر کدوم اینا باید یه عالمه چیز مقدر بکنی. پس بنابراین کثرت اضمار خلاف اصله، اما اگر مؤاخذه در تقدیر بگیریم میگیم رفع المؤاخذه. پس نتیجتا مرحوم علامه آمده کثرت جمیع الاثار رو تضعیف کرده، گفته نمیشه جمیع الاثار مقدر باشه، برای اینکه اگر ما بگیم جمیع الاثاره خیلی عبارت بعد در تقدیر بگیریم، اما اگر بگیم مؤاخذه رفع مؤاخذه، این یک کلمه است. واقعا این حرف
شیخ هم اشکال وارده، اصل عدم تقدیره. پس مدال در کلمه بگیم. مزد در کنه بهتر
حالا فعلا حرف علامه رو ما داریم
شیخ هم درست کنم گفته
خب گوش بدید آقا حرف علامه رو اول بفهمیم چی داره میگه حرف علامه چیه خلاصه علامه از کساییست که طرفدار قرص تقدیر مؤاخذه است میگه حتما باید مؤاخذه بگیریم رفع المؤاخذه یک کلمه اما اگر به اونها میگه اگر بخوان جمیع الآثار مقدر کنید خیلی چیز باید در تقدیر بگیرید و کثرت اضمار خلاف ظاهره پس قلت اضمار خوبه همون مؤاخذه مقدره عنایت بفرمایید ایشون میگه اضعف از این ضعیف ما دیرو تأیید کردیم تأیید ما ضعیف بود حالا ایشون میگه ضعیف‌تر از این تأیید ما تضعیف علامه است علامه اومده جمیع الآثار رو تضعیف کرده وهن یعنی ضعف ایشون میفرماد ضعیف‌تر از تأیید ما وهن اراده عموم است به لزوم کثرت الاضمار گفته موهون میشه علامه فرموده گفته موهون میشه اراده عموم یعنی اون آقایی که میخواد جمیع الآثار مقدر بکنه این ضعیفه چرا؟ به لزوم کثرت الاضمار عنایت کردین کثرت الاضمار رو دوباره یه بار درد بکنم یعنی رو قول جمیع الآثاری اینجوری میشه معنای حدیث رفع عن امتی الخطا یعنی من شر و الخم خطا عن رفع مؤاخذته من اتلف مال الغیر خطا عن رفع زمانه من افتر خطا عن رفع کفارته اگر ما بخوام جمیع الآثار مقدر بگیریم یعنی بگیم مؤاخذه زمان کفاره بگیم همه اینا مرفوعه خیلی بد عبارت در تقدیر بگیریم اما اگر بگیم مؤاخذه یک کلمه است رفع المؤاخذه علامه فرموده اراده عموم موهونه این وهن حرف علامه است علامه فرموده موهون است که ما اراده عموم بکنیم چرا موهون ضعیفه میگه به لزوم کثرت الاضمار برای اینکه اگه بخوام جمیع الآثار مقدر بکنیم خیلی باید در تقدیر بگیریم با حال اون که قلت الاضمار اولا اما اگه مؤاخذه مقدم بکنیم یک کلمه است رفع مؤاخذه اما رفع جمیع آثار اون همه عبارت بعد در تقدیر بگیریم از کدام واقعا علامه خیلی بزرگه یعنی واقعا آقا امثال این علامه اگر نبودن این سنی ها درسته شیعه رو خورده بودن اینا بودن که سد کوه واقعا جلو اینا واستادن و شیعه رو حفظ کردن خیلی بزرگه ولی حرف خیلی کوچیکه ولی هرچی المعصوم من اسمه الله فقط 14 بزرگوارن که از هر خطایی معصومن غلط اینا کوچیکی علامه رو نمیرسونه این میرسونه که معصوم من اسمه الله یک مرد به این بزرگواری یعنی تو کل دنیای اسلام شما الان بگردین یه دونه علامه پیدا نمی‌کنید اون وقت این مرد به این بزرگواری یه حرف به این کوچیکی زده خب بنده خدا آقای علامه اونا همه اینا رو که در تقدیر نمیگیرن اونا یه کلمه در تقدیر میگیرن رفع جمیع الآثار همینطوری که شما میگی رفع المؤاخذه خب اونا میگن رفع جمیع الآثار مال شما یه کلمه است مال اونم یه کلمه کجاش کثرت اضماره وقت لذا ایشون ببینید چجوری رد میکنه ببین کماترا ببین و خیلی تضعیفه این دیگه خیلی بی‌اعتناییه ما گاهی میگیم ببین آقا چی میگه اینجا شیخ انصاری میگه ببین همین عنایت بفرمایید باز به حرف اومد و هو کماترا ایشون میفرماد هو این حرف این آقا همچنان است که میبینی ببین چی گفته یعنی ببین چه حرف ضعیفی زده و ایشون اسمم نمیاره وا که جسارت نشه و این ذکره بعد الفهول فهول جمع فهله فهل یعنی نر چون بعضی از علما خیلی نرم بعضی از علما ماده میگه نگاه کن بله بعضی از فهول از کدام اسم نمیاره برای اینکه جسارت نشه ولی ما میدونیم حرف مال علامه است در کتاب قواعد علامه در کتاب قواعد آمده چنین حرفی زده گفته مؤاخذه بگیر برای اینکه یک کلمه است اما اگر جمیع الآثار بگیری 10 کلمه است میگیم خب مؤمن خب اونم یک کلمه است اون میگه رفع جمیع الآثار منتها هر کدوم اثر
خودش پیدا میکنه، نه اینکه برای هر کدوم بیان یه خط عبارت در تقدیر بگیرن. لذا ایشون میفرماد و هو کماترا. ببین چه حرفی دیگه، نمیگه عیبش چیه، با عیبش همینه دیگه، تو عبارت نداره. میگیم آقا جوابش اینه، همون طوری که شما یه کلمه مقدر میکنی میگی رفع المؤاخذه، اونام یه کلمه مقدر میکنن میگن رفع جمیع الآثار، منتها در هر کدوم اثر خودش مناسب اون اثریش که در تقدیره. و ان ذکره بعض الفهول، ولو بعضی از فهولی حرفو زدن، ولی حرف نامعقولی انصافا. حالا برای اینکه یه خود سر و صورته عقلاییشون بهش بده توجیه میخواد بکنه، حرف واقعا نامعقوله با ایشون، برای اینکه اسمم نیورد برای همینه که جسارت نشه به مقام ایشون. ولی ایشون میفرماد حالا خوبه اصلا ما یه سر و صورت به این حرف بدیم، یه خود معقولش بکنی بعد ردش بکنی، و الا همینجوری که کماترا. لذا ایشون میگه ولعله، شاید این بعض الفضول توجیه با، میخوام توجیه کنی این آقای بزرگواری که اینجوری حرف زده و سر و صورت حرف معقول نیست، میخوام یه توجیهی بکنی، یه سر و صورت معقولی بهش بدیم، اون وقت بعد که سر و صورت معقول بهش دادیم شروع میکنیم به رد کردن. این صورت معقولشه، خیلی هم توجیه ضعیفیه با، ولی چاره نداریم. یه بزرگی مثل علامه یه همچی حرف کوچکی بزنه، باید یه توجیهی براش بکنیم. بعد که اون حرفو زدیم، اون توجیهو کردیم، اون وقت به اون توجیه اشکال میکنیم. ولعله اراده بذاله، شاید این بعض الفهول اراده کرده به این مطلب. کدوم مطلب؟ که گفت مؤاخذه قلت ازماره، اونا کثرت ازماره، بگیم مرادش اینه. گفته مؤاخذه قدر متیقنه، چون آقا هر کس هر عقیده ای داشته باشه مؤاخذه رو مقدر میکنه، اون اثر مناسبی ها مؤاخذه رو مقدر میکنن به عنوان اثر ظاهر، جمیع الآثاری ها بالاخره اون مؤاخذه قدر متیقنه. بگیم علامه که فرموده این مؤاخذه بهتره به خاطر قلت ازمار، یعنی اون قدر متیقنه، یعنی قدر متیقن مؤاخذه برداشته شده، اما اون بزیه رو دلیل قطعی نداریم. مقصود
برای هیچ کدوم دلیل ندارد، برای اینکه باید حکم اینا یولد بیلا اهله، باید زد بشه به اهلش.
آقا دلیل توجیه میکنی،
این ستاکی گفته
توجیه
یا دمی آزر یا
توجیه خلاف ظاهر داریم میکنی،
مناسب ترسه درست.
آقا توجیه خلاف ظاهر داریم میکنی، خودمون قبول داریم این حرف باطله، ولی علامه گفته دیگه، میخوام از اون صورت غیر معقول بیاریمش بیرون. علامه این حرفی که زدم غیر معقوله، میخوام یه سر و صورتی بهش بدیم، درست هم نیست، ولی میخوام یه سر و صورتی بهش بدیم که حرفش رو معقول بکنیم تا بعد رد بکنیم. لعله، شاید این بعض الفهول اراده بذالک، بذالک یعنی چی؟ این که آمده گفته مؤاخذه بهتره، قلت ازماره، کثرت ازمار درست نیست، مرادش اینه که ان المتیقن رفع المؤاخذه، یعنی رفع المؤاخذه دیگه قدر متیقنه، اما رفع ما اداش یحتاج و الی دلیل قطعی، اما اونای دیگه دلیل قطعی میخواد و نداری. ببینین این توجیه اصلا نمیخوره با، ولی چون چاره ای نداری، چون حرف نامعقوله، باید بگیم که شاید مقصود ایشون اینه. بلو این توجیه هم غیر ظاهره، ولی لااقل یه سر و صورت معقولی داره. بگیم علامه که فرموده مؤاخذه مقدره، قلت ازمار داره، جمیع الآثار درستی، مقصودش اینه، چون مؤاخذه قدر متیقنه. قدر متیقن این حدیث اینه که مؤاخذه نسیان و خطا برداشته شده، اما اون آثار بقیه اونا دلیل قطعی بر رفعش نداریم، نتیجتا جمیع الآثار درست نمیشه. اراده بذالک، توجیه خلاف ظاهر داریم میکنیم. شاید این آقای بعض‌الفهول مراد از این که آمده گفته مؤاخذه مقدر کن قلت اولا، یعنی قلت ازماره، شاید مقصودش اینه، یعنی رفع المؤاخذهش قدر متیقنه، رفع المؤاخذه قدر متیقنه، اما رفع ما اداه، اما رفع مال ادای او احتیاج به دلیل قطعی داره، اونم که دلیل قطعی نداریم، پس جمیع الاثار مقدر نیست. خب حالا که صورتی پیدا کرد میخوام رد بکنیم و فیه، حالا که مرادش اگر این باشه حالا میخوام رد بکنیم انهو، این اول عنایت داشته باشیم، دلیل اگر مجمل شد باید اخذ به قدر متیقنش بکنیم. گاهی دلیل روشنه، خب دیگه قدر متیقن نمیخواد، به ظهورش عمل میکنیم. ولی اگر ما یه دلیلی داشتیم مجمل بود، این قاعده مسلمه که اگر ما دلیل مجملی داشتیم باید اخذ به قدر متیقنش بکنیم. خب ایشون چی میگه؟ علامه از این ور مدعیه که حدیث رفع ظهور داره در رفع مؤاخذه، از این ورم میگه باید قدر متیقن. خب نمیسازه با هم دیگه. اگر شما اعتراف میکنی که این حدیث ظهور داره در رفع المؤاخذه، دیگه معنا نداره بگی رفع المؤاخذه قدر متیقنه. اگر اعتراف کردی به قدر متیقن، پس اعتراف کردی به اجمال، به حال اون که عقیدت اینه حدیث رفع ظهور داره در رفع متیقن، در اون رفع المؤاخذه. ببینید و فیه
اجمال نه در عموم قدر متیقن
نمیگن، این نمایه بی خود داری حرف میزنی، واقعا بی خود داری حرف میزنی. این نمایه سن الرجوع، آقای علامه یحسن الرجوع الیه، یعنی به قدر متیقن صحیح هست رجوع به قدر متیقن، اما میدونید معناش چیه؟ بعد الاعتراف به اجمال روایت. اگر شما اعتراف بکنی که این روایت مجمله، اون وقت قانون مجمل چیه؟ بعد اخذ به قدر متیقن بکنی. ولی شما میگی روایت ظهور داره، از این ور میگی حدیث رفع ظهور داره در رفع المؤاخذه، از این ور میگی باید قدر متیقنشو بگیریم. این قدر متیقنشو بگیریم یه اعتراف به اجمال روایته، با حال اون که شما قبول نداری اجمال رو، شما میگی این روایت ظهور داره. انما یحسن الرجوع الی القدر المتیقن، کی آدم میتونه بگه من قدر متیقن میگیرم؟ بعد الاعتراف به اجمال روایت، یعنی اگر روایت مجمل شد آدم میتونه بگه قدر متیقن. خب شما که نمیگی روایت مجمله، شما میگی این روایت ظهور داره در رفع المؤاخذه، لا لاثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه. این لا یعنی لا یحسن، این عبارت آقا از پایین بخونیم بریم جلو، لا یعنی لا یحسن، لا یحسن رجوع به قدر متیقن برای اثبات ظهور حدیث در رفع مؤاخذه، بل انما یحسن الرجوع الی القدر المتیقن بعد الاعتراف به اجمال روایت. دوباره عرض میکنم عبارتو، لا یعنی لا یحسن الرجوع الی القدر المتیقن لاثبات ظهور حدیث در رفع مؤاخذه، انما یحسن الرجوع الی، کی رجوع به قدر متیقن صحیحه؟ بعد از اعتراف به اجمال روایت. خلاصه مطلب، از اون ور شما مدعی هستی که این حدیث رفع ظهور داره در رفع المؤاخذه، از اون ور میگی چی؟ میگی این رفع المؤاخذه قدر متیقنه، معنای این که این قدر متیقنه یعنی حدیث مجمله. خب اگر حدیث مجمله چرا ادعا میکنی این ظهور در او داره؟ درست نیست شما با این قدر متیقن بیای ظهور درست بکنی. نتیجتا این حرف شما بعد از اون توجیهی هم که ما کردیم باطله. انشالله بقیه‌اش